صاحب شرایع در وظایف قاضی بیان می‌فرماید: جایز نیست برای قاضی که هست تلقیم بکند به احد الخصمین بما فیه ضرر علی الخصم الاخر. بذارید اینو تمام کنیم. بل لا یجوز للقاضی ان یلقن احد الخصمین ما فیه ضرر علی الخصم الاخر. کأن حاکم شهر یعنی قاضی برای او جایز نیست تلقیم بکند به احد الخصمین چیزی که در او ضرر بر خصم آخر است، مثل این که تلقیم کند برای مدعی تصحیح الدعوا را، مثل این که شخصی ادعا می کند لی بید الاخره فرسون او صوبون و اینی اطالبه به. قاضی می بیند این تعیین نکرد مالی را که ادعا می کند که در ید آخر برای اوست، به او می گوید بعد از سکوت مدعی که این دعوا را گفت، بعد از او به او می گوید لابد تو اون صاب یا اون فرسی را که می گویی دیده ای و خصوصیات او را می دانی و صفات ممیزه و مشخصش را می دانی، داییش به این سؤال و به این تلقین این است که مدعی بعد از این دعوا اون تعیم و تشخصات را ذکر بکند، که اگر این تعیم و تشخصات را ذکر نمی کرد دعواش غیر مسموعه بود. قاضی می گفت این دعوا کاری را از پیش نمی برد، برو پیکارت. بله، این تلقین را که می کند چند این معنا جایز نیست بر قاضی. بعد می فرماید بر این که و کذا بر قاضی جایز نیست تلقین بکند طریق الاحتجاج را علی المحتج، اون کسی که احتجاج می کند بر خصمش طریق احتجاج را به او تلقین بکند، مثل این که فرض بفرمایید شخصی دعوا می کند بر این که فلانی به من مدیون است به فلان مقدار از ما. قاضی می بیند که اون مدیون دعوا خواهد کرد که من ادا کردم این دین را. قبل از این که او این حرف را بگوید ادا را ذکر بکند به او تلقیم می کند که اصل دین را منکر بشو، به او می گوید که انکه ما اکتر از تل مال اصلا و می دانید اون منکری که هست منکر اعتقاد خودش این است که ادای دین کرده است، و الان اگر او بگوید بر این که من قرض کرده بودم ولیکن ادا کرده ام، او را باید ادا را اثبات بکند، به اشکال میفتد، باید به بیانه اثبات کند ادا را. و این را هم که میدانید برای شخصی که دفع ضرر از نفسش میکند کذب اصل قسم بخوره ایب نداره، دفع ضرری که از غیر متوجه بر انسان است، از غیر هی تکرار می کنم، از غیر ضرر متوجه به انسان است، دروغ قسم بخورد تا اون ضرر را از خودش دفع بکند اون عیبی ندارد. حاکم و قاضی این را بود طریق احتجاج را تلقیم می کند بود، می فرماید این جایز نیست. چرا یا محقق اینها جایز نیست؟ تعلیلش این است در شرایع می فرماید لأنه نصب لسد المنازعه، قاضی نصب شده است که منازعه را سد کند و مشهونی است در حق قاضی که منازعه را فتح بکند، باب فتح منازعه کند. این را می دانید که این تعلیل ایشان در اون فقره اول جاری می شود، اونجایی که او فرسی را یا صوبی را مسئولا ادعا کرد و اون منازعه منازعه نیست، او لا یسمع اون دعوا. وقتی که قاضی میگوید لابدون صوب را دیده ای، صفاتش را میتوانی بگویی برای ما و امثال ذلک، این سد منازعه است، دعوای مسموعه درست میکنه، فتح باب منازعه میشود، سد نمیشود. چون که خلاف حکمت نصب القاضی است، بدون جهت این جایز نیست شأنه. و اما در صورت ثانیه که طریق احتجاز را تلقیم می کند که این زور احتجاز بکن، اونجا این حرف نمیاد، اونجا فقط اضرار بر خصم لازم میاد از فعل قاضی، چون که قاضی که نمیداند بر این که این شخصی که میگوید من قرض او را دادم حقیقتا ولی داده است، اینجا قاضی جاهل به واقع است، این شخص ادعا می کند که من ادای دین کرده. خب قاضی که نمی داند ادای دین کرده، مقتضا استصحاب بقای دین این است که این مدیون است، چون که قاضی شکی در ادا دارد. با وجود این که مقتضای حجت معتبره در حق شاک مقتضاش ادای دین است، این کاری بکند چون شخص طلبکار علا تقدیر بقا و دینش با اون حقش نرسد، این اضرار بر اوست، اضرار به غیر است و این معنا جایز نیست. البته اضرار بودنش ولی محرزی است بلویستان، ولیکن مقتضل استصحاب این است، دین باقی است، ولی این شخص مشغول ذمه به اوست، این فعل و تلقین قاضی در او چه هست؟ علا تقدیر بقاء الدین و بقاء الاستصحاب اضرار بر غیر است. و از این جا معلوم شد که اگر قاضی بداند این راست میگوید ادای دین کرده است و از غرایم و از خارج میداند این ادای دین کرده است، اینجا اگر تلقین بکند طریق احتجاز را عیب ندارد. چرا؟ چون این شبهه اضرار به غیر نیست، بلکه این انتصار المظلوم است، این شخص مظلوم است، ادای دین کرده است، اون شخص میخواهد یه مال را ظلمن و جورن از این بگیرد، یا اون هم مشتبه است، اون هم قطع دارد که نداده این، ولیکن این مال را از این گرفتن ولی ظلم بر این است، عدوان بر این است، ولو عمدی نیست، تعدی معل علم ولی عمدی نیست. این شخص اگر طریق احتجاز را به او تلقیم بکند، این انتصار المظلوم می شود، اعانت می شود بر شخص مظلوم و این سرا جایز نبوده باشد. بدون جهت در مواردی که نمی داند قاضی اون واقع را و نمی داند که این شخصی که ادای دین دعوای ادای دین دارد راست می گوید، اینجا نمی تواند تلقیم بکند طریق احتجاز را، و الا اگر بداند محق است و ادای دین کرده است عیب ندارد. بعضی ها گفتند اگر قاضی بداند این ادای دین کرده است، دیگر احتیاج به تلقین احتجاج ندارد، خودش به علم خودش حکم میکند. نه، نفرض در موردی که قاضی مانع دارد از حکم کردن، چون که اگر حکم بکند اعتمادن علی علم خودش، این موجب تهمتش میشود، این راهی دارد و غرض صحیحی دارد که قضا به طور به علم خودش نشود، و به احتجاج و خصم بشه. خب در این صورت مانعی ندارد تلقین احتجاج. و اما اون تکیه‌ای که محقق فرمود که اقرا اون شخص مدعیست که من مقروض نیستم، یعنی ادعای دین کردم. قاضی اقرا میدونم هنوز نگفته است، ولیکن قاضی میخواد نگو اقرار نکنه. اگر بجد من دادم این اقرار به دین است، باید اداش را اثبات کنم و راهی هم به اثبات ندارد، تو چاله میفته، باید دین را بدهد. قاضی میخواهد بر این که چون که میداند این محق است ادا کرده، میخواهد یک کاری بکند که ولی این منکر اصل دین بشود که اصل من مدیون نیستم، قرض نکرده ام، بدون جد اون شخصم که نمیتوند قرضش را اثبات کند که این قرض کرده، قسم میخورد تمام میشود. او میگه تو من به تو قرض دادم، تو قرض کردی؟ میگه نکردم. قسم میخورد و حاکم همه که براعت زمه این شخصه، بله مدیون میکند که ادای دین کرده. علا حاضل اساس در اون مواردی که قاضی بداند این شخص محتجی که احتجاج میکند محق است، ولیکن طریقه احتجاج را بلد نیست، اینجا اگر بخواهد به او تلقین کند طریقه احتجاج را عیب ندارد. و اما اگر نداند که این شخص محق است یا نیست، او میگه من دادم و شاید داده شاید نداده، خلاف واقع میگوید، نه اینجا جایز نیست. چرا؟ بران که مقتضی الاستصحاب و قاعده دین است، در این تلقین شبهه اضرار به غیر است. اگر استصحاب مصادف با واقع بشود این تضییع حق می شود. و اما فرض اول که تلقین بکند به مدعی تصحیح دعوا را، که دعوا را طوری بکند این مسموعه باشد، این محصوری ندارد. چرا؟ در صورتی که احتمال می دهد این شخص مدعی دعوای صحیحی دعواش مطابق با واقع باشد، مدعا بهش با اون فرسی که در ید اوز ملک این بوده باشد تلقین بکند، این تعلیم حکم شرعی است که دعوارات و اگر بخواهی مسموع بوده باشد باید تعیین کنی مدعا به را. این تلقین اشکالی نداره. ایشان که فرمود قاضی نسبه لسد المنازعه و این فتح منازعه میشود، میگیم یا محقق خدا در ذاتت را عالیست متعالی بفرماید، کجاست که قاضی نسبه لسد المنازعه؟ قاضی نسبه لفصل المنازعه، نسد و عنوان منازعه. این در ما نحنفی قاضی به تعلیم طریق اون دعوای صحیحه باب منازعه را، باب منازعه را و کیفیت منازعه را تعلیم می کند، او یاد می دهد. و قاضی نسبه که منازعی که می شود او را فصل کند، ننج کاری بکند که منازعه ما بین مردم، یعنی مخاصمه ها، یعنی دعوا و این کار در بین مردم نباشد. کی قاضی نصب شده است که مدعی و منکر نباشد در جامعه؟ قاضی نصب شده است که در موارد مدعی و منکر اون منازعه را فصل کنه، یا در موارد تدائی فصل کنه، نزاع را بردارد و قطع کنه، نه اینکه صد کنه. صدش را ما دلیل نداریم. اصل جوازش خب وظیفه قاضی اینه، ایب نه جایز است، دلیل حرمت میخواد. اصل در کل شی جواز است. آقا جواز دلیل نمیخواد، حرمت دلیل میخواد عزیز من. بله زایز است. لا اصالت لباها کل شیء هلاک. یکی همین حتی این ملازمه
است.
چی میگه؟ چی میگه؟ من دیگه جنب کسی مگروز هستم، حقم داشته باشم، یقینم داشته باشم، بو بجم مگروز هستی به من، این حرام است. چی گفته است؟ بل علا کل تقدیرین منازعه قتل و قتال، به هم دیگر زدن و اهانت کردن، اون یه مطلبی دیگر است، اون ربطی به منازعه باب قضا نداره. پس علا حاضر اساس این تعلیلی که فرمودند و فرض بفرمایید بر این که مثل این که صاحب جوارم این تعلیل را قبول کرده است، نمیدونم این از کجا آمده است، قاضی نسبش بلی لقطع المنازعه است، للفصل بین المتقاسمین است، و اما تعلیم قاضی برای شخص مدعی حکم شرعی را که دعوا را اون نه عنوان بکند، این مانعی ندارد علل اطلاق، و طریق احتجاز را در صورتی که بداند محتج محق است اون هم عیب ندارد، و اما در غیر این محل اشکال است، چون که شبهه اضرار به غیر است. این مسئله را تمام کردیم. بعد ایشان در یه وظیفه دیگری بر قاضی تعیین میکنند، اون وظیفه دیگر عبارت از این است، میفرماید اگر خصمینی که وارد بر قاضی شده اند، اینها ساک سکوت اختیار کردند، حرفی نمیزنند، چند هیبت قاضی آنها را گرفته است، در این صورت قاضی بله مستحب است بر او، مستحب است می فرماید توضیح کند خطاب را به آنها، چند بگوید قاضی بله ولیتتکلم حرف بزنید، خوب ننشینید همین زور ساکت، حرف بزنید، خطاب به هر دوتا بکنند، یا ولی یتکلم المدعی منکما، هر کدام از شما مدعی است او فرض کنید او حرف بزنند، پشت سرش هم یه عبارتی میگوید، درست توجه بفرمایید، میگه اگر قاضی احساس بکند چه سکوت اینها به جهت خجلت از این حاکم است، که از این حاکم استحیا می کنند از بله حرف زدن، که ان حاکمی توریست که بله اونها خجالت می کشند، بله ولو احس من هما احتشامه، احساس کرد از خصمین که این شخص اونها را به خجل انداخته است، اون وقت حاکم شهر رو می کند به اون کسانی که اونجا دارد، دیگر حاکم شهر اعوانی دارد، امنایی دارد، قاضی به یکی از اونها می گوید بر این که امر من یقول ذلک لهما، به اون امینش می گوید که تو به اینها بگو که حرف بزنند، بله اون هم همون حرف را به اونها می گوید که بله شما حرف بزنید، یا اونی که مدعی است حرف بزنند. این که این جمله را که امر من یقول ذلک لهما، این را تفریع کرده است به اون که احساس بکند از اون متقاسمین احتشام را، این در این صورت مستحب می شود، یا در این صورت اولویت دارد مطلق رجحانیت، این کیفیت تفریعش را که من نفهمیدم و تجزیه باشه. قاضی بله ابتداعاً مستحب است بر این که بگوید بر این که شما حرف بزنید، هر کدام از شما مدعی است شروع بکنند، چرا؟ چون دلیل خاصی ندارد این که از آداب قاضی، از وظایف قاضی، ولو استحباباً این است که این زور بگوید، این داخل عنوان معاشرت بالمعروف است بین الناس، که امر شده است به کل مؤمنی و به کل مسلمانی معاشرت بالمعروف داشته باشد با مردم. این که آنها حرف نمیزنند از جهت خجالت یا غیر خجالت منتظرند که قاضی بله به آنها تکلیف بکنند. توجه کردید حرف نمیزنند منتظرند، این از آداب معاشرت است، معاشرت بالمعروف مع الناس است. چه قاضی بگوید که حرف بزنید، هر کدام مدعی است فرمایشی داشته باشد بفرماید، این بانوان مستحب است. اما ترتب این که ولو احس منهما احتشامه اون وقت امر من یقول ذلک لهما، این ترتبش و چش را نفهمیدم. گفتن قاضی تارتن بالمباشره می شود و اخرابان امینی که پوش بالای سرش یا بله بغلش وایستاده یا نشسته به او اشاره می کند که تو بگو به اینها، مخیر ما بین الامرین است. علل اطلاع این قید هم بله در این کلامی ایشان هست. این را هم گذشتیم، چیزی ندارد دیگر به عنوان معاشرت بالمعروف و الا دلیل خاصی ندارد. بعد ایشان می فرماید بر این چه وقتی که مدعی دعواش را بلی عنوان کرد و دعوای مسموع داشت، مستحب است برای قاضی دعوت کند بر این چه متخاصمین را به صلح کردن، که صلح قبل القضاست. دعوت به صلح همون حرفی که سابقا می گفتیم، چه می گفتیم این زور نیست که واجب بوده باشد بر قاضی قضاوت در مواردی که میتواند طرفین را ترغیب به صلح بکند، که متقاسمین صلح بکنند و مصالحه پیدا مصالحه کنند. اینجا محق خودش عنوان میفرماید وقتی که متقاسمین عنوان نزاع را کردند ولو واجب است بر قاضی قضاوت بکنند، الا انه قبل القضا مستحب است آنها را دعوت بر صلح بکنند. خب اگر صلح کردند فهو این استحباب داره، و اگر صلح نکردند فقط مدعی ادعا کرد ولی تقاضا کرد از قاضی که باید حکم بکنی در واقع و من صلح با این طرف نمی کنم، ایبا از صلح کرد حق مدعی است، مطالبت الحکم. منکر حق ندارد کما سیاتی، و مدعی بعد از اینکه بله فرض کنید طرح دعوا کرد و ایبا از صلح کرد و گفت الا ولا بد باید حکم منجز بکنی، اون وقت بر حاکم شهر واجب می شود حکم کرده. بعد در آخر می فرماید، درست توجه کنید، می فرماید این تکه هم از اون کلام جواهر افتاده است، این تکه در شرایع هست، اگر حاکم شهر واضح دید حکم را در مسئله در این واقعی که پیشش آورده اند، بعد از تقاضای مدعی حکم را حکم می کند و الا توقف می کند حتی یتضح الحال، حتی آنچه حال واضح بشه. و چقدر تأخیر می اندازد؟ می فرماید و حدها وضوح الحکم، حد این تأخیر وضوح الحکم است. خب این صرف شد، یکی این که اگر مدعی دعواش را طرح کرد مستحب است بر قاضی طلب صلح کند، این یه حکم. دومی این است که اگر ایبا از صلح کردن و مدعی مطالبه مناززه کرد که حکم منجز بشود، بر حاکم واجب می شود حکم کردن در صورت ایبا از صلح. و اما اگر حکم سومی، حمل سومی، و اگر قاضی وضوح حکم نشد پیشش در واقعه، تأخیر باید بیندازد حکم را، و حد تأخیر هم وضوح حکم است. این سه مطلبی است که در مقام فرمودند. اما این که ایشان فرمود مستحب بس دعوت اینها به صلح، این همین زور است که فرموده است محقق، برای آنکه صلح خودش، صلح متخاصمین فیما بینهم امر مستحبی است، و صلح دادن ما بین المتخاصمین یا متخاصمون، صلح دادن اصلاح اون هم امر مرغوبی است. پس دعوت اونها بر صلح و ترغیب اونها در صلح امر به معروف است، و صلح دادن ما بین المتخاصمین داخل اصلاح بین الخصوم است. بله در اون صحیحه مبارکه جلد جلد 13 است، صفحه 161، اونجا دارد بر این که کتاب صلح باب استحبابهی، صلح خودش مستحب است ولو به بذل المال. و بله اونجا دارد بر این که روایت اولی محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم کلینی از محمد ابن یحیی قمی نقل میکند شیخش، اون هم از احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی که از ازلاست، از حسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم روایت صحیح است عن ابی عبدالله لن اصلح بین اصلینی، اصلاح بدهم صلح بدهم ما بین دو نفر، احب الی من ان اتصدق به دیناره، احب بود من از صدق به دیناره. اصلاح فرقی نمی کند، اطلاقش می گیرد، نه اصلاح ذات البین فقط اونزایی که دو نفر با هم دیگر فرض بفرمایی که دولتی دارند به هم دیگر فرض کنید بد میگن دشمنی میکنند، مختص به اونجا نیست. اصلاح ذات، اصلاح بین الاثنین، ما نحن فی هم که بین الخصوم است در منازعه، این را هم میگیرند. بلکه قبل از این روایت که روایات دیگری هم هست، ولی یکی دوتا نیست، متعدد است، قبل از این روایات می شود از خدا آیه مبارکه بل مطلوبیت اصلاح را و صلح را استفاده کرد، که در اون جایی که می فرماید لا تسأل الله عرضتن لایمانکم ان تبرو و تتقو و صلح ذات بینکم، صلح بدهید ما یا بین الناس، نمی دونم درست یادم نیست، خداوند متعال امر می کند به اصلاح ما بین الناس و به اصلاح ذات البین، که این ما نحرفی را هم می گیرد، اطلاقش ما نحرفی را هم می گیرد. و اما اگر ایبا از صلح کردند و مدعی ولی مطالبه کرد از قاضی حکم را بر قاضی واجب از حکم بکند، این هم صحیح است. چرا؟ چون که همون دلیلی که اقامه کردیم بر وجوب تصدی للقضا، که قضا امریست که نظام و نظم امر مسلمین و نظم امر البلاد موقوف هست بر این که فصل خصومات ما بین الناس بشود، همون دلیل مقتضاش این است در وقتی که صلح متمکن بلی صلح نکردند و ای باید صلح کردن، همون دلیل اقتضا می کند که باید قضاوت بکند. و این را هم می دانی که قضا باید قضای به علم بوده باشد، از اون قضای به غیر علم که قاضیش جاش در آتش می شود از او خارج بشود. بدون جهت در یه جا حاکم دید که نمی داند حکم در واقع را، چرا نمی داند؟ واضح نیست، چون که نمیتواند تشخیص بدهد مدعی را از منکر، چون که تشخیص دادن مدعی در واقع از منکر اون اهم اموریست که قاضی و ادق اموریست که قاضی باید اول رعایت کنند علامه سیعتی، نمیتواند چون که میزان تو ذهنش در تشخیص بلی مشوش است، چون که قول کدام یکی از اینها مطابق است فعلا با حجت معتبرک او را منکر قرار بدهم، این نمیتواند این را احراز بکنند. یا نه در ما نحنفی قضاوت در شبهات حکمیه است، اینها دو نفری که پیش این آمدند اختلاف در کبرای کلی دارند، یکی میگد من ارث میخواهم، بله زنکه میگد من ارث میخواهم از شوهرم، این اراضی که دارد اینها از به منم میرسد، چون که تقلید، یکی میگد من ارث میخواهم ولی زنک هم میگد من ارث میخواهم از شوهرم، این اراضی که دارد اینها از به من هم میرسد، چون که تقلید کردم یا خودم مجتهد هستم که زن ارث میبرد از زمین هم. توجه کردید؟ اون دیگری ها میگن که نه ارث نمیبرید چون که ما مجتهد هستیم یا تقلید کرده ایم از کسی که میگه زن ارث نمیبرد از عرصه. قاضی هم تو ذهنش فعلا این مسئله ولی واضح نیست، بدون زد نمیتواند حکم بکنه، باید تغییر بیندازه. قضا بکند قضاش به غیر علمی نست و معلوم است که غایت این تغییر هم وضوح الحکم است، چون که به وضوح الحکم این در قاضی قضاش از عنوان قضای به غیر علمی خارج می شود و داخل عنوان قضای بالحق می شود و اون وقت نافذ می شود کما ذکرنا. در این مسئله هم باز چیزی دیگر نداریم که قابل گفتن باشه. بعد محقق مستحب بس عرض دلیل نداریم بر وجود. وقتی که مدعی دعوا مطالبه حکم حق مدعی است، مدعی عرض بفرمایید قبل از این که مطالبه حکم بکند قاضی میگوید که صلح بکنید، این امری است مستحب کما ذکرنا، ولو دعوا را عنوان کرده ولو بینه هم آورده و هنوز حاکم حکم نکرده، مطالبه حکم نکرده است از قاضی، میگه صلح بکنید. خب تو بگینه ما آوردی معذالک خوب از احتیاطن، ولی فرض بفرمایید بعد از حکم، بعد از حکم اون مطلب آخر است تا خواهد آمد، قبل از حکمش که هنوز حکم نکرده است دعوت به صلح بکند، اون امریست مستحب کما ذکرنا. بعد محقق قدس الله سره یه مسائل کوچکی مانده است که برسیم به سر ولی مقصد ثانی. می فرماید بر این که در ما نحن فیه اگر خصوم وارد شدند بر قاضی مترتبن، خصوم در وقایع مختلفه و قاضی است در خونش واز است، محکمش یا واز است، هی میاند این هم مدعی است، این هم بله اون یکی هم که میاد بعد اون هم مدعی است، اینجا می فرماید بر این که صف باید بکشند و دعف بل اول فل اول، اونی که اول وارد شده است ولی حق قضا ولی مال اوست، باید اون سابقی که هست اول قاضی در دعوای اونها قضاوت کنه، او که تمام شد اون صف میرسد به اون دومی مثل دکان نونوا نسبت به او حکم میکنه. خب در این صورت اگر آمدیم اینها ورد و زمین همش زمین وارد شده، یا اونی که اول وارد شد متعدد است، یه نفر نیست، سه مدعی در سه واقعه من وارد شده، بعدم یه مدعی دیگر وارد شد. اگر همه اشون من وارد شده یا اونی که اول وارد شده است متعدد شد، اینجا باید قرعه بیندازد. قرعه به چه جور می شود یا محقق؟ این که اسمه های اینها را یکی یکی می نویسد تو یه تیکه کاغذی، مثلا حسن، حسین، جعفر، قاسم، موسی، حیدر، اینها را یکی یکی می نویسد، اینها را در رقعه می زارد زیر یه ساتری، بعد اینها را قاطی می کند، خودش یا دیگری یکی یکی بر می دارد قاسم تا بیا که اسامی را می نویسد. و بعضی ها گفتن که اسامی خصوم مدعی را هم می نویسد که جعفر با چه طرفش چیست، اون را هم می نویسد. چرا او را می نویسد؟ چون که او هم با این حاضر بشه و اگر اسمش در آمد دوتایتون به محکمه حاضر بشه. ایشان می فرماید برای این که نه این ضعیف است، بله معلوم است ضعیف است، چون که اگر حقی بوده باشد حق مال مدعی است، مدعی حق دعوا دارد، به جهت این که این حق گود هزینه شود او را انداخته می شود تا به حق در بیان، رفتی به اون خصم نداره. بعد می فرماید که اگر گره انداختن به این نحوی که جماعتی گفتند این کتاب اسماء المدعین در به این نحوی گر انداختند به کتاب اسماء المدعین، این در صورتی است که قرعه به کثرت متأثر بوده باشد و الا کنر به اون کثرت تعیین میکند. مراد از کثرت ظاهرا تعداد است، چی؟ ولی فرض کنید همون که گور انداختن به تعداد که در رگه یک دو سه می نویسند، هر کدام ولی فرض کنید بر می دارد، توجه کردید یکی را میگد بیا بردار از این رگه ها، آمد یک، پس تو وایست اول نوبه ای توست، دو اول دوم نوبه ای توست. مراد از بدون زد صاحب جواهر و... یعنی واقعش هم همین زور است، این خودش گره است. گره لازم نیست که به کتابت اسما بوده باشد، این هم گره است. گره انداخت، اگر گره لازم بشه و در داخته بشه گره به جهت تعیین سابق است، حق سابق، حق مالکی است، چون که من وارد شدن سابقاً در حق کی باید قضا بشود به جهت تعیین است. این سبق معلوم میشه کتابت اسما بشود یا کتابت اسما نشود، اونها دخیل نیست کتابت الاسما. این نمل کلام در این حق است. این چی گفت این حق دارن تا گره انداخته بشود؟ گره در موارد اخراج المحق است. اینها که فرض کنید من وارد شدن، اینها فرض کنید یک ولی حقی دارن که باید اون حق به گره تعیین بشه، و چی گفت؟ چرا قاضی مخیر نباشه؟ چرا قاضی دو نفر که من ولی وارد شدن مخیر نباشد بگه که بله شما بیا ببینم چی داری میگی؟ ده نفر من وارد شدن قاضی مخیر است از وسط شروع کند، اون وسطی را بگه بیا ببینم چی میگی؟ چرا حق دارم تا گور انداخته بشه؟ یه چیزی بالاتر بگویم، اگر مترتبن وارد شدن، اول یکی وارد شد بعد دیگری وارد شد، چی گفت اولی حق دار؟ بله؟ نه، هیچ مورد تهمت واقع نمیشه. بعد این دومی را میبیند، ورز کنید کارگر از بیل و کلنج دستشه، باید زود برد کارش را انجام بده. اون دیگری فرض کنید شخصیست که بله تاجر از ساعت ده میرود به حجره ساعت یک شب دوازده برمیگردد خونه، اون این چی دستش کلنجه میا ببینم ولی دوم آمده بود. اختیار مال قاضی است، میگه من حکم نمی کنم، حکم اول به این میکنم، تو برو پیش قاضی دیگه. آقا نظام ها بین اشخاص درست توجه کنید، آتی من شه نظام کسی بره دو نفر آقا صبر صبر کنید، ده نفر من رفتم پیش به طبیب، طبیب در را واکر گفت تو بیا، خلاف جتیز از آقا. حق کجا بود؟ حق مواردی دارد. چی گفت در این دکان نونوا همین زو وایستده؟ چی گفت حق دارد با اول یا آخریست؟ چی گفت این را؟ یه مطلبی هست، یه مطلب را عرض کنم. این که از یکی صبر بفرم، اگر در موردی که هست، اگر در موردی که معن وارد شده اند یا مترتبن وارد شده اند، بر قاضی واجب است قضای ما بین الخصوم، اما اونی که اول وارد شده است واجب است برای او قضاوت بکند ابتداعا، این تکلیف قاضی نیست. قاضی بدون جهت اونی که فرض بفرمایید اونی که وارد شده است پیش قاضی، قاضی مخیر است شخص اخیر را صدا کند یا شخص اول را، این را به حسب حکم شرعی میگوییم. و این که دیروز گفتیم بر قاضی واجب است تسویه ما بین المتخاصمین، این ما بین متخاصمین در یه واقعه، نه ما بین مدعی در یه واقعه، ما با مدعی در واقعه دیگر. و اون هم تسویه در اون امور مخصوصه است. و در ما نحمفی بر قاضی واجب بوده باشد بر این که تسویه کند، این حکم شرعی نیست. قرعه بیندازد حکم شرعی نیست. بله بله، اولا اموم او یه روایت نبویست ضعیف. اونی که ما داریم من سبق الى مکانن و حق بهی تا وقتی که در اون مکان هست، و این سبق در مکان است. این استه وظیفه تعیین می کند، می که وظیفهش اینه معاشرت به معروف همین زوری. چی گفت واجب است؟ مرغوب است، نمی کند. این می که واجب است. بله یه مطلبی هست او قاطی نشود. اونی که ما گفتیم بر قاضی واجب نیست، یعنی به عنوان اولی یه حقی داشته باشد سابق، نه او نیست. و اما اگر عنوان آخر شد، مثل این که ولی المسلمین امر کرد گزات را بر این که باید ترتیب را ملاحظه کنید و حق اون کسی که سابقاً به محکمه آمده است تزیین شود، او باید اولاً ثم اون بعدی محاکمه بشود. یا ولی الامر که نسب می کند قاضی را، در نسب شرط کنند که تون من مجاز از قبل من هستی در قضاوت در وقایع، به شرط این که این ترتیب را ملاحظه بکنی. اون ولی المسلمین هم که شرط می کند یا امر می کند، به جهت این که مکلف است به تنظیم امر بلاد و این را دخیل در امر البلاد می داند که مردم بیتاره نشوند یه قاضی تأخیر انداخت، شاید کاری دارد که نمیتوند بعد بیاد به محاکمه. به جهت اینها قاضی ولی الامر قاضی مکلف باشد از قبیل از قبل ولی الامر یا شرط نسبش بوده باشد، اون محل کلام ما نیست. اون عنوان آخر است. کلام این است که قاضی که شرطی به او نشده است، الزامی به او نشده است، در ما نحن فی خصوم وارد شدند، معن تکلیفش این است که قرعه بیندازد مخیر نیست، یا سابقی را بذارد به مرتبه بعدی، اول اون دیگری را اون طبیب معاینه کند، این جایز نیست برای قاضی این نحو از معامله. کلام در این بود که این عیب ندارد. و در سایر موارد هم در نونوایی همین زور است. فرض کنید اون کسی که به نونوایی آرد می فروشد که دولت است، شرط می کند که من این رابطه می فروشم، ولیکن که در شرایط اون باید ترتیب ملاحظه بکنید، او به شرطش باید عمل کند. کلام این است که به مجرد این که به نونوا اول وارد شدین یه حقی داشته باشد چون دیگری حرام بوده باشد، در بین اگر شرطی بوده باشد، اون فلا کلام از طرف بایه یا از طرف خود فروشنده نون که میگوید من با اون کسی میفروشم، توجه کردید که او ترتیب را مراعات کرده باشد، اون مطلب دیگری است. و الا به مجرد این چین اول وارد شد حق پیدا کرد، دوتا وارد شد حق شرعی پیدا کرد، این زور دلیلی ما نداریم. والحمدلله رب العالمین.